اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی و سرویس خبری امروز اول فوریه از استدیوی واشنگتن رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همتان بخیر. حکومت افغانستان در نشستی که قرار است روز سه‌شنبه 5 فوریه در مسکو برگزار شود شرکت نخواهد کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز جمعه 12 دلو به صدای آمریکا گفت که این نشست با چنین چارچوب به صلح افغانستان کمک نمی‌کند و نتیجه هم در پی نخواهد داشت. روز گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که این نشست با حضور نمایندگان طالبان و شماری از سیاستمداران افغان در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان برگزار خواهد شد. گروه طالبان تایید کردند که هیئت آن گروه در این نشست شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اگر توافق صلح با طالبان صورت بگیرد، سربازان خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ این اظهارات را پس از نشر گزارش‌های بیان کرده که گفته شده کار روی توافق صلح با طالبان ادامه دارد. این در حالی است که زلمه خلیزاد منتقدین توافق صلح با گروه طالبان افغان را به خشتنداری دعوت کرده، گفته است که جنگ 40 ساله یک شبه حل نمی شود. این در حالی است که مجلس سنای آمریکا که کنترل آن را جمهوری خواهان به عهده دارند، عصر پنجشنبه به عدم خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و سوریه رأی داده، گفتند که هنوز گروه داعش، القاعده و سایر شبکه‌های دهشت افغانی شکست کامل نخورده و تهدید جدی به امنیت ایالات متحده می باشند. در حالی که آمریکا از پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان حرف می زند، متقاضیان ویزای خاص مهاجرت به آمریکا یا SIV در افغانستان در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند. این ویزاها به افغان‌های داده می‌شود که با نظامیان و یا نمایندگان دولت آمریکا در افغانستان کار کردند و بدین دلیل با تهدیدهای امنیتی روبرواند. همکنون حدود 19,000 شهروند افغان منتظر ویزاهای خود برای مهاجرت به آمریکا می‌باشند، ولی طرح احتمالی مصالحه با طالبان شک و تردیدهایی را در مورد این برنامه ایجاد کرده است. در حالی که نگرانی‌ها نسبت به امنیت کارمندان سابق نهادهای آمریکایی در افغانستان با قوت خود باقی است، همه منتظرند ببینند که آیا کنگره ایالات متحده ویزاهای بیشتر SIV را برای سال 2019 منظور می‌کند یا خیر. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییتر فارسی 40 سال شکست رژیم ایران نوشته است. مایک پامپیو پنجشنبه شب با وقت آمریکا نگاشته است که حتی رئیس جمهور ایران به 40 سال شکست رژیم آن کشور اعتراف میکند. آقای پامپیو این را هم نوشته است که نیازی نبود این طور باشد، اما رژیم حاکم ایران همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم آن کشور ترجیح داده است. این چندمین بار است که وزیر خارجه ایالات متحده برای تامین ارتباط با مردم ایران در توییتر خود پیام را به فارسی می نویسد. حکومت ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور تاکنون در رابطه با این اظهارات وزیر خارجه آمریکا ابراز نظر نکردند. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID تمامی کمک‌های خود را به فلسطینیان در مناطق کرانه غربی رود اردن و غزه قطع کرده است. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که این تصمیم مربوط به قانون می شود که بر اساس آن کمک‌های خارجی دریافت شده از آمریکا باید تحت قوانین مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده باشد. آخرین ضرب العجل این قانون 31 جنوری سال 2019 میلادی بود. همزمان با این کمک 60 میلیون دلاری آمریکا به نیروهای امنیتی فلسطینی که با نیروهای اسرائیل در کرانه غربی رود اردن همکاری می‌کنند نیز قطع شده است. یک مقام دولتی آمریکا این را هم به رویترز گفته است که این کشور کمک‌های خود را به نیروهای امنیتی فلسطین به درخواست آنها متوقف ساخته است. دلیل این درخواست حراس آنها از تحت پیگرد قرار گرفتن در محکمه‌های آمریکا به دلیل دریافت این کمک‌ها عنوان شده است. با عرض معذرت، لوتارانوال اسرائیل درخواست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور را مبنی بر محکوم کردن آقای نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد اداری رد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی. لوتارانوال اسرائیل درخواست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور را مبنی بر محکوم کردن آقای نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد اداری رد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
لوی سارانوال اسرائیل روز جمعه با ارسال نامه به آقای نتانیاهو گفته است که هیچ مانعی وجود ندارد که تصمیم خود را قبل از انتخابات اعلام نکند. او اذعان داشته است که تعویق روند قانونی اصل برابری را در مقابل قانون نقض می کند. صدر اعظم اسرائیل خواسته بود اگر امکان دارد حکم محکمه تا بعد از انتخابات پارلمان اسرائیل که قرار است در ماه اپریل برگزار شود به تعویق بیفتد. لوی سارانوال اسرائیل بدون مشخص ساختن تاریخ گفته است که به زودی تصمیمش را اعلام می کند. پلیس صدر اعظم اسرائیل را به 3 مورد فساد اداری متهم کرده، اما تصمیم نهایی را لوی سارانوالی آن کشور خواهد گرفت. اگر نتانیاهو در این مورد محکوم شود، باید در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند.
وزارت خارجه آلمان از دولت روسیه خواست برای حفظ پیمان منع گسترش میزایل های اتمی میان برد به تعهدات خود در این پیمان پایبند باشد و رفتار خود را تغییر دهد. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به این که در 60 روز گذشته تغییر در رفتار روسیه مشاهده نشده است گفت در حال حاضر این روسیه است که باید برای حفظ این پیمان کاری انجام دهد. با گفته این دیپلمات آلمانی، برلین معتقد است که تنها راه برای حفظ این پیمان توجه روسیه به نگرانی ها درباره میزایل های جدید آن کشور است که باعث شده واشنگتن اعلام کند از این پیمان خارج خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در خزان 2018 اعلام کرد که به خاطر نقض این پیمان توسط مسکو، واشنگتن از آن پیمان خارج خواهد شد. اتحادیه اروپایی میگوید که در واکنش به افزایش تعرفه‌های گمرکی از جانب دونالد ترامپ، اقدامات جدی را برای جلوگیری از تورید فولاد آمریکایی به اروپا اعلام می‌کنند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که تورید محصولات فولاد به اروپا پس از اقدام رئیس جمهور ترامپ شدیداً افزایش یافته و این امر به گونه جدی بازار فولاد اروپا را تهدید می‌کند. این کمیسیون اعلام کرد که روز شنبه 2 فوریه اقدامات محافظه‌جویانه تطبیق می شود که بر 26 نوع تولیدات فولاد 25% تعرفه وضع خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از اول جون 2018 میلادی 25% بر فولاد و 10% بر آلومینیوم وارداتی از اروپا تعرفه وضع کرده است. شرکت تویتر اعلام کرد که هزاران حساب کاربری جعلی را که گمان می‌رود به ایران، روسیه و ونزوئلا مرتبط بوده باشند مسدود کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
تویتر در بلاگ خود نوشته است که مسدود کردن این حساب‌ها که به گفته تویتر مشغول انتشار اخبار و اطلاعات نادرست بودند در جریان انتخابات میاندوره‌ای آمریکا اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش تویتر، حساب‌هایی که مسدود شده اند شامل 418 حساب مرتبط با روسیه، 768 حساب مرتبط با ونزوئلا و 2600 حساب مرتبط با ایران اند. قبل بر این شرکت فیسبوک هم در بیانیه اعلام کرده بود که 783 صفحه گروه و حساب کاربری مرتبط به ایران در بیش از 20 کشور جهان را که اطلاعات نادرست پخش می‌کردند مسدود کرده است. مجمع استخبارات آمریکا در گزارش سالانه خود نوشته بود که ایران در صدد استقرار قابلیت حمله‌های سایبری است تا امکان حمله علیه زیربناهای حیاتی ایالات متحده و کشورهای متحد آن را فراهم کند.
موج بی سابقه سرما در مناطق از ایالات متحده تا کنون باعث مرگ 20 نفر شده است. این موج سرما بر زندگی نزدیک به 250 میلیون آمریکایی اثر گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، سرمای بی پیشینه در شمال و شرق ایالات متحده زندگی عادی مردم را مختل کرده و برخی کسب و کارها را متوقف ساخته است. کمترین میزان گرما در پنجشنبه شب -43 درجه سانتیگراد در ایالت مینیسوتا ثبت شد. در شیکاگو نیز درجه حرارت هوا به کمترین میزان خود در 30 سال گذشته رسیده است. این سرمای کم سابقه با بادهای سرد مشهور به گرداب قطبی همراه می باشد. بر اساس آمار اعلام شده، موج سرما تا کنون باعث شده حدود 6000 پرواز لغو یا به تأخیر انجام شوند. در برخی مناطق هم اداره پست آمریکا موفق نشده نامه ها و بسته های مردم را به آنان برساند. و خبر آخر هم از جام ملت های اروپا. شنونده های عزیز، تا لحظات قبل پیش از آغاز خبرها، رقابت نهایی میان تیم های ژاپن و قطر در سلسله رقابت های جام ملت های آسیا برگزار شده بود که تیم قطر توانسته بود 2-0 بر ژاپن سبقت بگیره. نتیجه مکمل از این رقابت در سرویس های خبری و همچنان صفحه وبسایت و توییتر و همچنان فیسبوک صدای امریکا فراموش نکنه. بله، قطر تا دقیقه 54 بازی 2-0 بر ژاپن پیشی گرفته و گل‌ها در دقیقه 12 و 27 بازی توسط علی و حاتم وارد دروازه گل ژاپن شده است. پایان خبر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. قرار است چهار روز بعد روز سه شنبه نشستی در مسکو، یک نشست در پیوند به صلح افغانستان برگزار گردد. اما بر روز جمعه وزارت خارجه افغانستان خبر داد که حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نمی کند. تحلیلگران این نشست مسکو را تلاش فدراسیون روسیه برای تخریب روند مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده می پندارند که به خاطر فراهم کردن زمینه برای نشست رو در رو میان طالبان و حکومت افغانستان صورت میگیرد. شرح بیشترین گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان در نشست احتمالی مسکو که در پیوند به روند صلح افغانستان برگزار میگردد اشتراک نمیکند.
این نشست با این چارچوب به صلح افغانستان کمک نمیکند و ما قرار نیست شرکت بکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه به ادامه گفت که حکومت افغانستان از قبل در این مورد رایزنی ها داشته است. دولت فدراسیون روسیه همیشه از روند صلح با مالکیت و رهبری افغانها حمایت میکرد و توقع هم همین بود که به این گونه حمایتها ادامه بدهد. تحلیلگران و مردم عادی شهر را عقیده بر این است که این نشست مسکو یک نوع تخریب روند جاری مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده آمریکا میباشد که آقای خلیلزاد مدیریت میکند. سخنگوی وزارت خارجه راجع به دلیل عدم شرکت حکومت افغانستان در جلسه مسکو چنین گفت:
این هست که کمک بکنند به نشست رو در رو میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان. در غیر این صورت این نشست با این چارچوب به صلح افغانستان کمک نمی کنند و ما قرار نیست شرکت بکنیم.
این نشست احتمالی سه‌شنبه در مسکو در سلسله نشست های قبلی که به نام فرمت مسکو برگزار می شود نیست، بلکه از سوی شماری از افغانهای مقیم مسکو راه اندازی شده است که در آن شماری از رهبران سیاسی افغانستان دعوت شدند. به اساس معلومات احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در اوایل هفته گذشته سفیر فدراسیون روسیه مقیم کابل در دیدار با محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان راجع به این نشست مسکو گفتگو نموده است که تفصیلات آن تا هنوز رسانه‌ای نشده. برخی آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که این گونه نشست ها فقط می تواند یک نوع رقابت فدراسیون روسیه با ایالات متحده را برملا سازد و بس. فدا محمد نظری، یک تن از دیپلمات های سابق افغانستان، در مورد چنین گفت:
در حقیقت کار مداخله روسیه است و این دیگه البته ادامه دو بار مذاکرات گذشتن شمردشن نمی تواند. این یک پدیده علایده است.
با باور آقای نظری، تدویر این چنین مجالس در پیوند به روند صلح افغانستان بدون موافقه و اشراف دولت روسیه آن هم در مسکو ممکن نیست، ولو که از سوی افغانها برگزار شده باشد. قبل از این در ماه میزان سال روان خورشیدی در پیوند به صلح افغانستان نشست دیگری در مسکو دایر شده بود که در آن علاوه بر نمایندگان شورای عالی صلح، نمایندگان طالبان و فرستاده‌های 12 کشور ذی علاقه شرکت کرده بودند. نشست فعلی مسکو در حال برگزار می‌گردد که هفته گذشته نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد چهارمین جلسه را در شهر دوحا کشور عربی قطر دایر نموده، روی مسائل مهم چون خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و مسائل دیگر گفتگو انجام دادند که از پیشرفت‌ها در آن سخن گفته می‌شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه در مورد ولایت سرپل مقامات از درگیری ها از این ولایت خبر دادن و به خاطر جزئیات بیشتر همکار ما میرویس بیژن از خط مستقیم با ما همراه هستند. سلام بر شما آقای بیژن.
سلام بر شما.
امیدوارم خسته نباشین و بگین در مورد درگیری هایی که در ولایت سرپل هست و در مورد تلفاتش اگر معلومات بدین.
با سلام مجدد و شما سحر جان و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. شب گذشته گروه طالبا بر پوسته های نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی در ولسوالی سوزمکلی ولایت سرپل حمله کردن. در قمی حمله زمان صورت گرفت که این نیروها مشغول گشتزنی و تامین امنیت اطراف پوسته هایشان بودن. ساحه را که طالبا عملات گسترده و گروهی انجام دادن، ساحه به نام گورکاب است در ولسوالی سوزمکلی ولایت سرپل و ساحات مطلقا ناامن است که طالبا در اینجا نیروهایشان بیشتر است و بیشتر اوقات به خاطر تجهیز نیروهایشان در سایر اطراف شمال افغانستان اینا از جای رفت آمد میکنن و گشت و گذار میکنن. در رویدادی که عمله گروهی طالبا عنوان شده بر پوسته‌های امنیتی، بیشتر از 6 نیروی امنیتی که شامل نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی میشه جان باخته و 7 نفر دیگر زخم برداشته و پلیس سرپل، مقامات محلی و کل اردوی بسرنا شاینه که در این رویداد 9 تن از طالبان کشته شده و بیشتر از 13 تن دیگرشان زخم برداشته. سخنگوی والی سرپل میگه که این حمله توسط یکی از معاونان والیان طالبان به این ولایت صورت گرفته که به قصد تصرف پوسته ها و به قصد اشغالی ولسوالی از وجود نیروهای امنیتی عملات گروهیشان انجام داده. برای فعلا وضعیت در اینجا با وجودی که گفتن تحت کنترل است، مردم نگرانی های خود داره نه که حل از احتمال داره که طالبان در مسیر شهرها برایه و موترهای مردم و مسافرینی که از مسیر رفت آمد میکنه مورد بازجویی قرار بدن.
آقای بیژن، ولایت سرپل در مجاورت با ولایت فاریاب و دیگر ولایت های شمالی افغانستان هست و در چند ماه گذشته این ولایت دارای تنش و درگیری های بسیار متداوم بوده. وضعیت حالا چگونه است در ولایت های شمالی؟
پس از اینکه طالبا مسیر شهرا بر پوسته های مسیر شهرا جوزجان مزار شریف حمله کردن، تمامی ولایت های شمال به شمول بلخ گواه نبرد ها و گواه نامنی هاست. ولایت جوزجان که ساحات امن بود برای فعلا ساحات نامن است و مسیر شهرهایی که تا چند روز پیش مردم از طرف شب رفت آمد میکرد بعد از ساعت 4 رفت آمد به صورت عموم قطع است و بجز از موترهای مسافربری کلان یا ملی بس رفت آمد میکنه و هم فقط پیش از اینکه شام شود. دقیقا در این ساحات نگرانی بسیار جدی است و مردم انتظار داره که حکومت به خاطر تامین امنیت اینجا پوسته های بیشتر و نیروهای بیشتر بگماره. بحث عمده در پیوند به کمبود سلاح، کمبود نیروی امنیتی در جوزجان، در سرپل و در فاریاب موجود است، هرچند که نیروهای امنیتی، تیاره های اردوی ملی و چندین بخش از بخش نظامی در شمال در ولایت های بلخ، جوزجان و سرپل موقعیت داره، اما تا هنوز بیشتر از 2 سال است که شهرهای جوزجان فاریاب با مشکلات مواجه است. بیشتر از 2 ماه است که شهرهای مزار شریف جوزجان دچار آسیب ها و احتمال های زیاد از نگرانی های مردم است.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده در مورد وضعیت در وضعیت امنیتی در ولایت سرپل.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ویزه های خاص مهاجرت برای ترجمانان عراقی و افغان و سایر افراد مسلکی که برای حکومت ایالات متحده در کشورهایشان کار می کنند و به سبب استخدامشان با تهدیدات قابل توجه مواجهند ارزش حیاتی دارد. با این ویزه ها آنان می توانند به ایالات متحده مهاجرت کنند و محفوظ باشند. حالا که خروج قوای آمریکایی از افغانستان محتمل به نظر می رسد، امسال تا حال چگونه ویزاهای خاص مهاجرت داده نشده است؟ هزاران نفر بلا تکلیف باقی ماندند. را رامل تلر از صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را احد عزیزاده تقدیم می کند.
در حالی که امکانات صلح بین ایالات متحده و طالبان محتمل به نظر می رسد، یک احساس بلا تکلیفی در میان 19,000 از افغانهایی به وجود آمده است که منتظر دریافت ویزه خاص مهاجرت که SIV نامیده می شود هستند. این برنامه 10 ساله ویزه بعد با کشورهایی داده می شود که برای حکومت ایالات متحده کار کرده و به سبب وظایفشان مواجه به تهدید مرتبط به وظایف آن می باشند. جانس شنواری، بانی گروهی به نام هیچ کس عقب نماند که مقر آن در ایالات متحده است و با کسانی که برای اردوی ایالات متحده در زمان مأموریتشان کار کرده اند کمک ها فراهم می کند. او می گوید که با رسیدن به توافق صلح حیات آنها با یک تهدید جدی مواجه می باشد.
آنها به ایالات متحده آمده نمی توانند. آسان‌ترین راه برای آنان این است تا کسی را بکشند که برای ساکر امریکایی در افغانستان از طریق ترجمانی حمایت فراهم کردند.
ترجمانان بر خطرات انگشت می‌گذارند که آنها برای اردوی ایالات متحده کار می‌کنند و با آن مواجهند و منتظر به دست آوردن ویزای خاص مهاجرتند. کسانی که درخواست برای این ویزه داده‌اند یا خواهند داد، هر دو از دورنمای خروج ساکر امریکایی از افغانستان نگرانند. سوفیان خان، عامر گروه ترجمانان، میگوید
این افراد هنوز در آنجا موجودند. آنها تا هنوز خطرات و تهدیدات را در جنگی که هنوز به پایان نرسیده است احساس میکنند.
کنگرس ایالات متحده برای هر نفر از متقاضیان اصلی از سال 2014 بدین سو ویزه فراهم کرده است، به شمول 3500 نفری که برای سال 2018 می باشد. اداره ترامپ از این که تمویل 4000 ویزه از بودجه سال 2019 به اساس اصول بودجوی حذف شده است، نگران است. در این حال، چندین تن از کسانی که دارای ویزه خاص مهاجرت بودند، در راه رسیدن به ایالات متحده توقیف شدند و این به سببی بوده است که اداره ترامپ در هر دو سال گذشته به طور فزاینده کوشیده است تا مسافرین را شدیداً تحت نظارت قرار بدهد. آریان سولیوان، مدیر قضایا، میگوید
ما به دارندگان ویزای خاص مهاجرت اطمینان قوی می دهیم که از آنها در اینجا استقبال می شود و حمایت می شوند. اما وقتی خبرهای شایع می شود که مردمان وجود دارد که در بیرون از کشورند و به آنها اجازه سفر داده نمی شود، البته که این مایه سردرگمی و نگرانی می باشد.
اکنون این مربوط به کنگرس ایالات متحده خواهد بود که آیا در آینده ویزه های خاص مهاجرت وجود خواهد داشت یا خیر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دستاورد یک معامله بزرگ با چین ابراز خوشبینی کرده و ملاقاتی با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین قبل از اول ماه مارس اشاره کرده است. شرح بیشتر این گزارش صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
قرار است یک رقابت خوک ها به استقبال سال جدید چینایی ها که به سال خوک مسما است این هفته برگزار شود. اما خوک پروران در چین به خاطر افزایش وضع تعرفه های آمریکایی بر سویابین با مشکلات مواجه شدند. گلهداران چینایی به دلیل کمبود مواد خوراکی خوک ها مجبور شدند که بیشتر از گله های خود را سر ببرند. یکی از تأثیرات جنگ تجاری ایالات متحده و چین این است که مذاکره کنندگان هر دو طرف در تلاشند تا در جریان مذاکرات در واشنگتن روی این موضوع کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز خوشبینی میکند.
اگر توافق صورت بگیرد بزرگترین معامله خواهد بود. بزرگترین معامله تجارتی که تا حال نظیر آن نبوده است. بزرگترین معامله تجارتی تا حال خواهد بود.
از سوی هم بیجینگ از ایالات متحده خواسته است تا آنچی را که آنان سرکوب غیر منطقی شرکت‌های چینایی می‌نامند متوقف سازد. قصر سفید اصرار دارد که این اتهام با مذاکرات ارتباط ندارد. سارا سندر سخنگوی قصر سفید میگوید:
آنها یک فرایند کاملا جداگانه هستند. گفتگوهای تجاری ادامه می‌یابد.
در همین حال دیوید باکر، تحلیلگر مسائل ریاست جمهوری از پوهنتون آمریکایی، میگوید که رئیس جمهور ترامپ بر ارتباطات شخصی برای معامله تجارتی اتکا می‌کند و از عواقب این کار هشدار می‌دهد.
Negotiating trade with China is a little bit different than negotiating.
مذاکره تجاری با چین کمی متفاوت از مذاکره در مورد قیمت املاک است و بنابراین زمانی که شما کار خانگی خود را انجام ندهید، به ویژه زمانی که شما با مسائل مختلف روبرو هستید، همه چیز به سمت غلط حرکت می‌کند.
در صورتی که معامله تجارتی تا اول ماه مارچ صورت گیرد، ایالات متحده آمریکا قیمت تعرفه روی اموال چینایی را از 10% به 25% که ارزششان به 200 میلیارد دلار میرسد، افزایش میدهد. رئیس جمهور ترامپ بر علاوه این از افزایش 267 میلیارد دلار اضافی بر تولیدات چینایی هشدار داده است.
بتی شدن آهنگ رشد اقتصادی و بیکار ساختن کارگران در چین در حالی به وضعیت غیر یقینی در اینجا می افزاید که هزاران تن خود را برای رفتن به خانه هایشان برای روزهای تعطیلات سال نو قمری آماده می کنند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
در سال 2018 در چین اقتصاد این کشور به نازلترین اندازه رشد خیش در 28 سال گذشته رسید. و اکنون که میلیون ها تن خود را برای رفتن به خانه هایشان برای تعطیلات طولانی آماده می سازند، برای مردم مسئله شغل، اقتصاد و نرخ بلند اشیا از جمله نگرانی های مهم به حساب می رود. خبرنگار صدای آمریکا وقتی با بسیاری از کسانی که صحبت کرد، آنها هنوز از آینده این کشور امیدوار به نظر می رسند، ولی هنوز یک اندازه هراسان دیده می شوند. لیشو مالک یک کمپانی جدید موسیقی الکترونیکی می باشد و می گوید نمی توان کار زیادی را در این راستا انجام داد مگر اینکه خود را با وضع جدید توافق داد.
هر کس به خوبی دیده می تواند که چه چیزی به وقوع می پیوندد. کاروبار آنلاین به پول نیاز دارد ولی صاحبان سرمایه اکنون خیلی حساس شدند. ما می کوشیم مصارف اعلانات، مصارف پرسنل و کرایه دفتر را کاهش بخشیم.
یکی دیگر از کارگران نیز از وضع شکایت داشته و آن را جدی توصیف می کند.
وضع عمومی برای خرید و فروش آنلاین خوب جلوه نمی کند. بر علاوه رقابت شدید، صنعت رو به نزول است و بسیاری از کمپانی ها از مصارف اینترنت خود می کاهند.
این تنها کمپانی های اینترنتی نیستند که با مشکل مواجه شدند. خانواده ها نیز از وضع رکود اقتصادی متاثر شدند. یکی از کارگران می گوید:
نگرانی های وجود دارد. موضوعات خیلی رقابتی شده است. والدینم در مورد مسائل مختلف صحبت می کنند و می گویند که تا چی اندازه پیش برد کاربارشان مشکل شده است. امسال نسبت به سال گذشته بیشتر نامطمئن به نظر می رسد.
کارگر دیگری می گوید:
شما می بینید که نرخ اشیا به تدریج رو به افزایش است و نسبت به سال گذشته بلند است. مخارج نیز بلند می رود.
استکاک تجارتی بین ایالات متحده و چین نیز بر فشار بر اقتصاد می افزاید. این کار بر برخی از کمپانی ها فشار می آورد تا از کشور خارج شوند. در شهرهای بزرگ مانند بیجینگ، تولیدات از داخل شهر به بیرون رفته و در حومه آن جایگزین شده است. این کار مصارف را پایین نیاورده بلکه فرصتهایی که به همه فراهم بود از دست می رود.
با آنکه تعداد بیکار شده اند ولی هنوز نیز تقاضا برای کارگران ماهر بیشتر است. برای کسانی که مهارت‌های کافی ندارند، بقا نصیب کسی است که خود را به شرایط وفق بدهد.
یویی، مشاور اداری یک کمپانی می گوید که هنوز نیز دورنما برای کمپانی‌های مدرن خوب است، اما رکود باعث می گردد تا برخی از کمپانی‌ها در مورد کاروبار خیش فکر مجدد کنند.
پول و توان تبدیل پذیری به آن برای بسیاری از کمپانی‌ها دشوار شده است و این وضعیت بالای عملیات کاروبار و منفعت‌ها تاثیرگذار می‌باشد.
لیو می‌گوید بعد از سال‌ها رشد سریع که سبب افزایش قروض و بیشتر از ظرفیت شدن در چین گردید و همچنان روزهای دشوار سبب خواهد شد تا کمپانی‌ها بیشتر آینده‌نگر شوند و قدم‌های عملی در این راستا بردارند.
شنوندگان گرامی، برنامه دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.